ساعت 28 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. حکم اعدام 3 معترض آبان 98 دوباره بررسی می شود. خبرگزاری برنا از بازداشت کارمند اداره پست هرمزگان در پی انتشار فیلم رقص او در فضای مجازی خبر داد. و بر اساس آمار رسمی بیش از 150 بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من بابک غفوری آذر هستم و میزبان شما هستم در بعد از ظهر روز پنجشنبه 4 دی 1399. وکیل مدافع محمد رجبی، یکی از معترضان زندانی آبان 98 که به اعدام محکوم شده است، از رسیدگی مجدد به پرونده موکلش و 2 معترض زندانی دیگر محکوم به اعدام خبر داد. حسین تاج به خبرگزاری ایسنا گفت پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 3 بازداشتی آبان 98 برای رسیدگی مجدد به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پیشتر آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بودند. دیوان عالی کشور روز 15 آذر اعلام کرد اعاده دادرسی امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دیوان پذیرفته شده است و پرونده آنها مجدداً در شعبه دیگری رسیدگی می شود. این 3 معترض زندانی در شرایطی به اعدام محکوم شده بودند که به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای انجام اعتراف شکنجه شدند و این اعترافات بعداً علیه آنها در دادرسی‌های غیر منصفانه استفاده شد. خبرگزاری برنا امروز از بازداشت کارمند روابط عمومی اداره پست هرمزگان در پی انتشار فیلم رقص او در فضای مجازی خبر داد. پس از انتشار این فیلم، شایعه اخراج این کارمند که نام او اعلام نشده است منتشر شد. این موضوع انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. اما ساعتی بعد روابط عمومی پست خبر اخراج او را تکذیب کرد. در این ارتباط خبرگزاری برنا گزارش داده است که این کارمند روز چهارشنبه با صدور قرار بازداشت از سوی دادستانی استان هرمزگان بازداشت شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز خبر داد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 150 مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و نزدیک به 6200 تن هم به کرونا مبتلا شدند. سیما لاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,183,000 تن اعلام کرد و افزود مجموع جانباختگان به بیش از 54,000 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بارها از سوی کارشناسان و شماری از مسئولان بهداشتی مورد تردید جدی قرار گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که در ایران بیش از 200 شهرستان در وضعیت نارنجی و بیش از 240 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. حسن روحانی امروز گفت که واکسن خارجی کرونا به توصیف او به رغم شرایط تحریمی تأمین و در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی هم از حل مقدماتی مشکل پرداخت هزینه خرید واکسن خبر داد. رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه فهرست اولویت بندی افرادی را که باید واکسن دریافت کنند از سوی وزارت بهداشت تهیه شده است گفت سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بیماری‌های صعب‌العلاج همراه کادر بهداشت و درمان در اولویت دریافت واکسن هستند. او اشاره کرد که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری زیرساخت لازم برای تامین زنجیره سرد انتقال واکسن فراهم شده است. سخنان حسن روحانی درباره تحریم‌ها در شرایطی ابراز شده که آمریکا بارها تأکید کرده که خرید اقلام دارویی و غذایی هیچگاه در فهرست تحریم‌ها نبوده است. و شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به کرونا در جهان تا ظهر روز پنجشنبه به حدود 1,730,000 تن رسید. خبرگزاری فرانسه با اعلام اینکه این آمار بر اساس منابع رسمی کشورها جمع‌بندی شده است، افزود که شمار مبتلایان به کرونا نیز به حدود 78,680,000 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، دست کم 50 میلیون نفر از بیماران بهبود یافتند. کشورهایی که بیشترین آمار ابتلا و مرگ را دارند، به ترتیب آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و ایتالیا هستند. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش یک ویژه برنامه در قالب یک گفتگو میرسه. گفتگوی ویژه فهیمه خضر حیدری با جواد جوادی، آشپز شناخته شده رو میشنوید. آقای جوادی آشپزی است که از کودکی به این کار علاقه‌مند شده و اکنون در استرالیا یکی از شناخته شده ترین آشپزهای ایرانی است. دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
اولین بار شکست در یک پروژه آشپزی خانگی بود که من را با پدیده جواد جوادی آشنا کرد. او با بیانی مخصوص به خودش، با اصطلاحات و ادبیات مخصوص آشپزها و کباب‌پزهای حرفه‌ای و با شکلی از صمیمیت و صفا در ویدیوها حاضر می‌شد و از سیر تا پیاز را یاد می‌داد. با دقتی مثال زدنی و وسواسی که اجازه نمی‌داد از کنار هیچ نکته کوچک یا فوت کوزه‌گری بی‌تفاوت رد شود. انگار که کسی حسابی وقت و حوصله بگذارد و پا به پای تو بیاید تا بالاخره کباب کوبیده را بپزی. نه خشک و کم آب شود، نه سیخ بریزد و دست آخر بگذاریش لای پلو و بشود یکی از آن چلو کباب هایی که عباس کیارستمی در نامه به پسرش وقتی به آن رسید به جای نقطه های چه یک قلب گذاشت. با جواد جوادی که خیلی از شما ممکن است او را بشناسید، با او آشپزی کرده باشید و یکی از طرفداران پرشمارش باشید، در ماه‌های اول شیوع کرونا مصاحبه کردم. من فهیمه خضر حیدری هستم. به گفتگوی ویژه رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید آقای جوادی از این نقطه خیلی کلیشه‌ای ولی به حال اجتناب ناپذیر در یک چنین مصاحبه‌ای شروع کنیم، از اینجا که اصلاً جواد جوادی چطور شد که رفت سراغ آشپزی؟
اول اینو بگم که خودم از طرفدار پرپا قرص رادیو فردا هستم و همیشه تو خونه و محل کارم رادیو شما رو گوش میکنم. علاقه آشپزی تقریبا تو درون من از سن 12-13 سالگی شکل گرفت. وقتی که مادرم غذا درست میکرد خیلی با لذت نگاه میکردم و اینکه کار آشپزی رو زمانی شروع کردم که چند تا آشپز توی مراسم دیدم دارن با هم دیگه همکاری میکنن و آشپزی میکنن، گفتم منم میتونم کمکتون کنم، کمکی از دست من برمیاد. اینا گفتم میتونی پیاز بوس کنی، پیاز خرد کنی و تکنیک خرد کردن پیاز رو به من یاد دادن. تو همون لحظه من یاد گرفتم، دستم خیلی تند عمل کرد و برای اونام تجربه برانگیز بود. بعد بهم پیشنهاد کردن، گفتم دوست داری بیای کار کنی؟ سه ماه تابستون بود، به پیشنهاد اونا رفتم سر کار آشپزی و روز به روز بیشتر به این شغل علاقه‌مند شدم. دیگه به جای رسید که عاشق این شغل شدم.
شما صاحب رستوران و مدیر رستوران هم بودید اگه اشتباه نکنم، نمیدونم قبل از مهاجرت به استرالیا در ایران رستوران داشتید؟
اولین رستورانم توی کرج داخل شاهین ویلا بود و بعد اون دومی رستورانی که داشتم توی جاده چالوس بود. اول جاده چالوس اولین رستوران بوی گندم رستوران من بود و سالها اونجا کار کردم که اواخر از ایران مهاجرت کردم و اینجا دیگه فقط کار آموزش انجام دادم و کمک میکردم به رستوراندارها برای بالا بردن کیفیت منوشون.
هیچ وقت نخواستید خارج از ایران هم یک رستوران راه بندازید؟
راستشو بگم
حتما لطفا.
اون اوایل که اومده بودم خیلی علاقه داشتم که رستوران راه بندازم، اما توانایی مالیشو نداشتم. عشقشو داشتم، انگیزشو داشتم، هنرشو داشتم، اما پولشو نداشتم. سالها به این شکل جلو رفت تا اینکه کلا آشپزباشی شکل گرفت و جوادی بزرگتر شد و توانایی مالی بیشتر شد. اولین کاری که کردم کمپانی رنجر رو اندازه کردم که چاقوها خودم رو داشتم و تو مارکت داشتم میفروختم و تصمیم بعدی که داشتم این بودش که رستوران رو اندازه بکنم، ولی متاسفانه برخورد کردیم به ماجرای کرونا و کلن تمام بیزینس های استرالیا استاپ شد.
یعنی شما قبل از کرونا در آستانه راه اندازی رستورانتون بودیم؟
تقریبا بعد از 10 سال تلاش کردن موفق شدم که بتونم رستوران خودم رو بزنم و شغلی بود که همیشه بهش علاقه داشتم و نمیتونستم رهاش بکنم. خودم هم خب همه میدونن دیگه، تو استرالیا توی کمپانی کار میکنم، چندین سال تو کمپانی دارم کار میکنم. کارمون بازسازی خونه های قدیمیه، اما خب به هر حال هر روزی که کار میکنم بعد کارم یه فیلم برای کانال یوتیوبم میذارم. آشپزی رو 100% رها نکردم و تو روزهای تعطیلم هم برای بعضی از رستوران ها آموزش خصوصی غذا دارم و میرم بهشون آموزش میدم. به هر حال تو این چند سال زحمت کشیدم و آماده شدیم که اساس بزنیم رستورانمون راه اندازی کنیم. داشتم دنبال یه لوکیشن خوب میگشتم ولی متاسفانه با قضیه کرونا فعلا منتفی شده.
شما هم در ایران تجربه رستوران داشتید هم در خارج از ایران و من میخوام بدونم که این دوتا تجربه چقدر با هم تفاوت دارن.
ایران با استرالیا حالا یه کشورهای دیگه خیلی متفاوته و این هم بهتون بگم ما شفای خیلی خوبی داریم تو ایران. تو ایران قیمت متریال اون چیزی که باهاش غذا درست میکنن از پول کارگر گرونتره. مثلا یه آشپز تو ایران اگه 100,000 تومان یا 50,000 تومان حقوقش باشه قیمت یک کیلو فیله 120,000 تومانه. اما تو استرالیا خیلی متفاوته. اینجا قیمت کارگر روزانه 250 دلاره و یک کیلو گوشت راسته قیمتش چقدره؟ 17 دلار. این تفاوت آسیب خیلی جدی به رستورانداره ایرانی خارج از کشور زده. برای اینکه این بالانس ایجاد بشه، این بیزینس سوددهی داشته باشه، خیلی باید تلاش بکنن و دقیق عمل بکنن. خیلی خارج از ایران رستوران زدن ولی متاسفانه موفق نشدن.
میخوام از شما که تجربه همکاری در راه اندازی رستوران ها رو هم دارید بپرسم که واقعا اون چیه که یک رستوران ایرانی رو مخصوصا خارج از ایران میتونه موفق بکنه؟
یه مطلب خیلی جالب بهتون بگم. شما بهترین شف ایران هستید، شما بهترین متریال و مواد اولیه رو دارید و قیمت خیلی مناسبی هم دارید، اما اگه لوکیشنتون تو یه جای بد باشه تمام پوینت های مثبتتون شما از دست میدید. غیر اینه شما یه مغازه خوب دارید، یه مغازه شیک دارید، اما اگه مغازه شما جای پارکینگ نداشته باشه توی خیابون شلوغ چه اتفاقی میفته؟ من فقط مثال ساده فقط در رابطه با لوکیشن براتون زدم. مجموعه از عوامل هستن که دست به دست همدیگه میده تا یه بیزینس خوبو به وجود میاره. باید ما همه چیزو در نظر بگیریم.
به نظرتون این به خود غذاهای ایرانی هم مربوط میشه؟ اینو میپرسم چون گفته میشه که غذاهای ایرانی خیلی نتونستن مثلا مثل غذاهای هندی، چینی، تایلندی، ژاپنی، لبنانی و اینها در جهان معروف بشن و مشتری خودشون رو پیدا بکنن.
تقریبا حرفی که میزنی درسته و من قبولش دارم. لحاظ غذا، لحاظ دیزاین، کیفیت، کوالیتی، واقعا غذا ایرانی جزء غذاهای خوبه اگه بخوایم ما دسته‌بندیش کنیم. نه اینکه من ایرانی ام و یه شف ایرانی ام دارم با تعصب حرف میزنم، اصلا این شکل نیستش. ما غذاهامون با بهترین متریالا درست میشه، ما غذاهامون با بهترین پارت از گوشت و مرغ و ماهی داره درست میشه. یه غذای خوب داریم، یه غذای سالم داریم، یه غذای با کیفیت داریم. اما از شما یه سوال دارم، تو شهر شما چند تا رستوران چینی وجود داره؟
خیلی زیاد، همه جا هست.
خیلی زیاد. تو شهر ما خیلی رستوران چینی وجود داره. یه مناطقی هم هست بهش میگن چایناتاون. خیابونایی هستن که کلا رستورانای چینی هستن. اما تو شهر ما میدونید چند تا رستوران ایرانی وجود داره؟ 4 تا دونه. آیا این 4 تا در مقابل اون 4,000 تایی که وجود دارن میتونن خودشون رو نشون بدن؟ من میگم تو یه قرار میگیرم.
من از این پرسش میخوام به بحث خلاقیت در ساختن غذاها و دستورهای غذایی وارد بشم، به وجود آوردن و خلق دستورهای خوراک تازه، کاری که خب در آشپزی ایرانی خیلی محدود، خیلی با تأخیر و کمابیش داره انجام میشه، ولی خب شاید همین بروز نشدن غذاها هم یک دلیل راه پیدا نکردنشون به ذائقه جهان باشه. منظورم نادیده گرفتن سنت‌های مکتب آشپزی ایرانی نیست که اتفاقا اون رو حتما باید حفظ کرد. منظورم به وجود آوردن چیزهای تازه بر بنای همون سنت هاست.
در مورد به وجود آوردن و خلق یه غذا، اول من یه چیزی به تمام شنونده هاتون بگم. تنها عاملی که باعث میشه که ما نتونیم آشپزی رو یاد بگیریم ترس از خراب کردن. اما من هیچ وقت ترس از خراب کردن نداشتم. بارهای بار برای به وجود آوردن یه رسیپی غذا خراب کردم و بعد ماها میدونی که تو آزمون و خطایی که میتونیم به کیفیت برسیم. هی غذا خراب کردم، درست کردم، درست کردم، خراب کردم تا تونستم یه رسیپی رو به وجود بیارم. در مورد به وجود آوردن یه رسیپی، اول نسبت به یه غذا فکر میکنم و بعد اینکه فکر کردم روی کاغذ میارم و بعد از اینکه روی کاغذ آوردم و نوشتمش شروع میکنم به درست کردنش. خب تقریبا تو 5 سال گذشته تقریبا 150 تا غذا تونستم خودم طراحی کنم. از صفر تا صدشو نوشتم، درست کردم، آماده کردم، فیلمشو گذاشتم و امروزم تو خیلی از رستوران‌های خارج از کشور و داخل ایرانم داره به فروش میرسه و دارن این رسپیا رو استفاده میکنه.
اشاره کردید به انتشار فیلم رسپیاتون. شما یک کانال یوتیوب خیلی موفق دارید که خیلی هم محبوبه، خیلی پرطرفداره. این کانال رو چطور شروع کردید؟
من کارم رو با فیسبوک شروع کردم و